أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث تعارض بین امارات و ادله، به این مطلب مرحوم آخوند رسیدیم که نظر مرحوم آخوند این شد که در باب متعارضین ایشون غالب تأخیرن و ایشان تمسک کردن به همون ادله‌ای که دلالت بر تأخیر میکنه، یعنی به اصلاحات اون ادله تمسک کردن که در جلسات قبل برای دوستان مفصلا بیان کردیم. اما مشهور غالب ترجیحن، یعنی مشهور غالب این هستن که ما اخبار مرجح رو میگیریم. مرحوم آخوند در این اخبار ترجیح اشکال کردن، هم اشکال دلالتی در واقع ایشون کردن و هم فرمودن که سند بعضی از اینها درست نیست. اونم که سند درسته ولی دلالتش درست نیست. لذا مرحوم آخوند این شد نظرشون که ایشون در باب تعارض غالب تأخیرن، یعنی دو تا خبر که با هم تعارض کردن ما غالب تأخیر میشیم. و اخبار مرجح رو هم قبول نکردن، یعنی اگر حتی دو تا خبر با هم تعارض بکنن که یکی مرجح داشته باشه، مرحوم آخوند میفرماید نه، همین تأخیر رو میگیریم. و اطلاقات اخبار تأخیر در واقع اینجا محکمه به نظر مرحوم آخوند. اما فصلی رو ایشون شروع کردن که اون فصل در واقع این بود که بنابر کسانی که قائل به ترجیح هستن، کسانی که قائل به ترجیحن، مثل مشهور که میگن ما مرجحات رو میگیریم. البته من یه جمله‌ای رو خدمتتون عرض بکنم، به هر حال خوب بود مرحوم آخوند هم اخبار ترجیح رو میگرفت. و چرا؟ چون دوران بین تأخیر و ترجیح، خب ترجیح مقدمه، حالا اگر چه دلیل اعتبار هم نداره، ولی به هر حال انسان وقتی که شک میکنه که مخیر بین اینهاست یا این مرجح رو بگیره، به هر حال اولویت با اینه که ترجیح رو بگیره. من یه مثالی براتون بزنم. مثلا فرض بفرمایید که دوتا مجتهدن، این دوتا مجتهد خدمت شما عرض بکنم دوران بین تعیین و تأخیره، یا من مخیرم یا اینکه معیناً باید این طرف رو بگیرم. چرا؟ چون به خاطر اینکه این برای من، مثلا فرض بفرمایید که محرزه که این مجتهده و میشه ازش تقلید کرد، اما اون رو من نمیشناسم. اگر او در رتبه این باشه، خب من مخیرم. اگر ای بالاتر باشه، او در رتبه این نباشه، خب این رو باید میگرفتم. به هر حال من وقتی بیام طرف ترجیح رو بگیرم، خب در واقع به یه طرف تأخیرم عمل کردم دیگه. چطور اگر مخیر بودم دوست دارم این رو میگیرم، دوست دارم این رو میگیرم؟ حالا بر مبنای خود مرحوم آخوند، مگه ایشون نمیگه در باب تعارض تأخیره؟ خب من میرم اون مرجح داره رو میگیرم، اگر بگیرم بازم به تأخیر عمل کردم، چون به هر دوتا که نمیتونم عمل بکنم. در باب تأخیرم به هر دوتا که نمیتونم عمل بکنم، خلاصه یکی رو باید بگیرم. خب همون طرف ما مرجح رو بگیریم که این قدر متیقنه. در دوران بین تعیین و تأخیر اصلا ما مرجح هم که نداشته باشیم، عقل میگه مرجح رو که بگیری قطعا دیگه خدمت شما عرض بکنم که تو امتثال دادی، تو در واقع چیکار کردی؟ تو عمل کردی، توجه فرمودی. خب حالا مرحوم آخوند یه فصلی رو شروع میکنن که این فصل رو هم بیان کردیم. اون فصل بر مبنای کسانی است که غالب ترجیحن. اون کسانی که غالب ترجیح هستن، خود اینها دو دسته. یه دسته از اینها میگن که ما اکتفا میکنیم به همون مرجحاتی که در روایت ذکر شده، یعنی از اونها به سایر مرجحات دیگه تعدی نمیکنیم. اینها قائل به این هستن که ما جمود بر همونها داریم، یعنی جمود بر همون اوصافی داریم و خصوصیاتی داریم که در روایت ذکر شده. در روایت ذکر شده از امام سوال میکنه، از امام علیه السلام، جاء عنکم الخبران، دو تا خبر متعارض از نای شما به ما میرسه، به ایهما اخست و قریب به این مضمون. امام میفرماید اونی که اصدقه، اونی که اعدله، اونی که اوفقه، افقهه، اونی که اورعه. راوی میگه هر دو اعدلن، هر دو افقهن. میگه خود به ما وافق المشهور. میگه هر دو مشهورین هستن. میگه خود به ما وافق کتاب الله، خود به ما خالف العامه. ببین این مرجحات رو در روایت ذکر میکنه. یه ات... ببین گفتم بر مبنای کسانی که غالب ترجیحن ها، یه عده قائل به این هستن که ما فقط همین مرجحات رو باید بگیریم، حق نداریم از این مرجحات به مرجحات دیگه تعدی بکنیم. چون این مرجحاتی است که روایت اومده بیان کرده، گفته در باب متعارضه به این مرجحات رجوع بکنید. دیگه ما نمیتونیم دیگه فراتر از این مرجحات بخوایم مرجحات دیگری رو هم در واقع اگر باشه به اونها هم رجوع بکنیم. مثلا در روایت ذکر نکرده مرجحات دیگر رو، فقط همین مرجحات رو ذکر کرده. وقتی این مرجحات رو ذکر کرده، ما وظیفه داریم که به همین مرجحات اکتفا بکنیم. بعضی ها نظرشون اینه، بعضی ها مثل مرحوم شیخ انصاری فرموده که نه، ما میتونیم از این مرجحات به مرجحات دیگه تعدی بکنیم. اصلا معناش چیه تعدی بکنیم؟ یعنی معناش اینه که ممکنه این مرجحاتی که در روایت باشه دو تا روایت متعارضه نداشته باشه، مثلا دو تا خبر با هم تعارض میکنه. ممکنه اصلا این مرجحات رو نداشته باشن، یا ممکنه اصلا هر دو تا همه این مرجحات رو داشته باشن، یعنی مساوی باشن با هم، ولی مرجح دیگری هست که روایت بیان نکرده. میتونی به اون مرجحات ما در واقع تمسک بکنی؟ مثلا یک خبر موافق با اجماع منقوله، یک خبر موافق با اجماع منقول نیست، در حالی که اجماع منقول رو اصلا دو تا روایت به عنوان مرجحات ذکر نکرده. مرحوم شیخ میفرماید ما میتوانیم از این مرجحات تعدی بکنیم به مرجحات دیگه، ولو اینکه روایت اون مرجحات رو بیان نکرده باشه. البته نه هر مرجعی ها. مرحوم شیخ ملاک میده، میگه ملاکش این باشه، چون روایات هم که داره بیان میکنه از روایات مرحوم شیخ برداشتش اینه. میگه ببینید روایت داره ملاک داره میده، ملاکش چیه؟ میگه اقربیت به واقع. اگر داره روایت این مرجحات رو بیان میکنه، مرحوم شیخ میگه این مرجحات موضوعیت نداره. وقتی میگه دوتا خبر با هم تعارض کردن، اصدق رو بگیر. ببین اون صادق، این اصدق، میگه اصدق رو بگیر. اون عادل، این اعدل، میگه اعدل رو بگیر. اون فقیه، این افقه، میگه افقه رو بگیر. اون ورع داره، این اورع، میگه اورع رو بگیر. چرا؟ مرحوم شیخ میگه، من از زبان مرحوم شیخ میگم، چرا؟ چرا اورع رو بگیرم؟ چرا افقه رو بگیرم؟ چرا اعدل رو بگیرم؟ چون داره منات بهت میده، داره قاعده بهت میده. میگه چون وقتی که تو اعدل رو بگیری این اقرب به واقعه، اصدق رو بگیری اقرب به واقعه. پس اونی که معیار ما هست این مرجحات نیست، اینا موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره اقربیت به واقعه. حالا که اقربیت به واقع منات ما شد در باب ترجیح، پس میتونیم تعدی بکنیم بریم سراغ مرجحات دیگری که اون مرجحات هم اقربیت به واقعه، ما رو به واقع میرسونه. درست شو؟ یا مثلا در اون روایتی که میفرماید که مخالفت عامه رو بگیر، میگه الرشد فی خلاف هم، در مخالفت اینهاست. یعنی چی؟ یعنی معناش اینه که شما با اینها اصلا مخالفت بکنید بلو حق رو میگن. قطعا الرشد فی خلاف هم تعبد نیست. مرحوم شیخ میگه تعبد نیست که ما خودمون رو متعبد بکنیم که اونا بلو اینکه حق رو میگن. اصلا میگه، اون میگه آقا کذب حرامه، چون اون گفته کذب حرامه من میگم نه کذب خوبه. یعنی روایت اینو میگه، میگه با اینها مخالفت کنید، از رشد و فی خلافم، یعنی مخالفت کنید با اینها. نه، این روایت میخواد بگه بابا اونی که مخالف با عامه است و اونی که موافق با عامه است، اون مخالف با عامه اقربیت به واقع داره. بازم اقربیت، بحث اقربیته. توجه فرمودی؟ خب این حرف مرحوم شیخ. پس چی شد؟ پس دو تا مسلک شد. یه مسلک این شد که ما حق تعدی به مرجحات دیگه نداریم و در باب متعارضین به همین مرجحاتی رجوع میکنیم که روایت بیان کرده. مثل مرحوم شیخ هم میگه نه، ما تعدی میکنیم چون اینا موضوعیت نداره. میگیم پس چیان اینا؟ میگه اینها اومدن یه قاعده ای رو به ما یاد بدن. این که میگه به این مرجحات تو روایت امام میگه به این مرجحات رجوع کن، یعنی منظور امام اقربیت به واقعه. یعنی در باب متعارضین هر کدوم اقربه به واقع بود اون رو بگیر. حالا میخواد این مرجحات باشه، میخواد نه مرجحات دیگری که ما داریم پیدا کردیم، ما مرجحات دیگر رو، مثل اونی که موافق با اجماع منقوله مثلا، فرض بفرمایید. درست شو؟ خیلی. مرحوم آخون میفرماید که اما اون مطلب اولی که آورد، سه تا مطلب رو مرحوم آخون آورد، مرحوم شیخ. یک، مرحوم شیخ فرمود مثل مرجحات اصدقیت، اعدلیت، افقهیت، اورعیت، این میخواد اقربیت به واقع رو بیان بکنه. حتی اونی که میگه خود به ما وافق المشهور، میخواد چکا کنه؟ میخواد اقربیت به واقع رو بیان بکنه. دو، خوب توجه کنید. در اون روایتی که میگه خود به ما وافق المشهور، فإن المجمع علی لا ریب فیه، میگه لا ریبه هست. این که میگه لا ریبه، مرا لا ریبه حقیقی نیست، لا ریبه به اضافه اونه. پس ما هر مرجحی که این روایت ها داشته باشن، این روایت، خوب توجه کنید، لازم نیست این مرجحات باشه که این روایت نسبت به اون روایت لا ریبه باشه. مرجحات دیگه میتونه این روایت داشته باشه، دو تا روایت با هم تعارض میکنن، یه روایت مرجحی غیر از مرجحاتی که در روایت ذکر شده، میتونه مرجح دیگری هم داشته باشه که این نسبت به او لا ریبه هست. اگر لا ریبه حقیقی باشه، خوب دقت کنید، خیلی قشنگ داره استدلال میکنه مرحوم شیخ ها. پس یک منات اقربیت به واقع. کی میگه اقربیت به واقع؟ میگه اصدقیت، اورعیت، افقهیت، اینها همه منظورشون یعنی واقع. پس میتونیم به مرجحات دیگه تعدی بکنیم. این مطلب اول مرحوم شیخ. مطلب دوم، یه تعلیلی تو روایت اومده، اونجایی که میگه خود به ما وافق المشهور، از امام سوال میکنه که این دوتا روایت کدوم میگه خود به ما وافق المشهور. چرا؟ میگه فإن مجمع علی لا ریب فی، چون اونی که موافق با مشهوره لا ریبه هست، نه لا ریبه حقیقی که اصلا هیچ تردیدی نداره، لا ریبه به اضافه اون خبر. ببین، به اضافه اون خبر لا ریبه هست. خب چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم پس مرجح دیگرم که باشه، یعنی یکی از این دوتا روایت، یک مرجحی غیر از اون مرجحاتی که روایت بیان میکنه اگه داشته باشه، خب این خبر نسبت به این خبر لا ریبه هست. چرا؟ چون یه مرجح داره ولی اون مرجح نداره. درست شد؟ این مطلب دوم. مطلب سوم که میخوایم بگیم میتونیم تعدی بکنیم اینه که در بعضی از روایات داره که مخالفت عامه رو بگیر. چرا؟ امام میفرماید ار رشد و فی خلافهم، رشد در مخالفت اینهاست که بیان کردن. آیا این تعبده؟ یعنی تعبدن با اینها مخالفت کنید، ولو اینکه اونا حق و میگن شما مخالفت کنید، قطعا این مراد نیست. مراد چیه؟ مراد این استش که این خبری که در واقع موافق با عامه هست، با اون خبری که مخالف با عامه هست، اون مخالف با عامه، این در واقع چیه؟ این در واقع اقرب به واقع. این از رشد و فی خلافه مراد اینه، نه اینکه تعبدن با اینها مخالفت بکنید. پس باز هم از اینها ما اقربیت به واقع رو تونستیم به دست بیاریم. مرحوم آخون میفهمد عمل اول، اما جواب از اون کلام اولتون که گفتید مرجحاتی مثل، دقت کنید تو کلامات بنده مرحوم شیخ، اما کلام اولتون که گفتید مرجحاتی مثل اصدقیت، اورعیت، افقهیت، اینا اقربیت به واقع رو نشون میده، ما قبول داریم. وقتی دو تا خبر با هم تعارض بکنن، یکی صادق باشه یکی اصدق باشه، خب این اقربیت به واقع داره. یکی عادل باشه یکی عدل باشه، این اقربیت به واقع داره. یکی فقیه باشه یکی افقه باشه، خب این اقربیت به واقع داره. شما برای چی از مجتهد خدمت شما عرض بکنم که در واقع اعلم تقلید میکنید؟ چون اون اقرب به واقعه. پس افقهیت اقربیت به واقع داره. مرحوم آخر میگه ما هم قبول داریم، قبول داریم که اینها بیان کننده اقربیت به واقع هستن، ولی اینطور نیست که اینا موضوعیت نداشته باشن. ممکنه اقربیت به واقع رو شارع از این راه خواسته باشه، یعنی از راه این مرجحات، نه مرجحات دیگه. این جواب مرحوم آخون نسبت به مرحوم شیخه. شیخ فرمود منات ما اقربیت به واقع از اینها فهمیدیم، از اصدقیت و اعدلیت و اورعیت و افقهیت فهمیدیم که واقع اقربه، یعنی اون خبر اینی که اقربه به واقع، اون رو باید بگیریم. پس میتونیم تعدی بکنیم. مرحوم آخون میفهمد نمیتونیم تعدی بکنیم. چرا؟ چون اقربیت به واقع ملاک هست، اما ممکنه از این راه. بذار یه مثال براتون بزنم. شما از هر راهی که به واقع برسید، ولو اینکه استثنا و قیاس و اینها باشه، نه، شارع میگه از راه کتاب و سنت، این راه. رضا شارع میگه از راه اصدقیت و اعدلیت و افقهیت، نه راه‌های دیگر تعدی بخوای بکنی. این جواب حرف اول مرحوم آخون نسبت مرحوم شیخ. درست شد؟ این تا به اینجا مال بحث گذشته بیان کردیم. اما مطلب دومتون، مطلب دومی که مرحوم شیخ بیان کردن برای اینکه میتونیم از این مرجحات به مرجحات دیگه تعدی بکنیم، این است که فرمود در اون روایتی که میگه خذ به ما وافق المشهور، یعنی دو تا روایت که با هم تعارض کردن، مشهور رو بگیر. اون روایت که شهرت رواییه دیگه، شهرت فتوایی نیست، شهرت رواییه. در جلسه قبل برای دوستان گفتم که یادم میاد گفتم برای دوستان که شهرت، چون میگه لا ریبه به اضافه، چون اگه شهرت فتوایی باشه لا ریبه باید لا ریبه حقیقی باشه، یعنی اصلا شک و تردیدی درش نباشه، در حالی که نه، شهرت رواییه. چرا؟ چون قرینش هم اینه که خود راوی میگه هر دوتا مشهوران. شهرت فتوایی که نمیتونیم دوتا داشته باشیم که، ولی شهرت روایی میشه، اینم مشهور باشه اینم مشهور باشه. دو تا روایتی با هم تعارض میکنن، در اون روایت میفرماید که خذ به ما وافق المشهور، اونی که موافق با مشهوره بگیر. مرحوم شیخ میگه چرا؟ چرا میگه خذ به ما وافق المشهور؟ میگه علت میاره، میگه فان مجمع علی، مراد مجمع علی یعنی هم مشهور، برای اینکه این مشهور لا ریب فی. این مراد از لا ریب فی، مرحوم شیخ میگه لا ریب اضافیه، یعنی به اضافه به اون خبر لا ریب هست، به اضافه به اول آخر، نه لا ریبه حقیقی است. و الا ممکنه خود همین روایتی که مشهوره هزار تا ایراد داشته باشه، ولی نسبت به او لا ریب است، یعنی نسبت به او بالاتره، لا ریب است، یعنی ای از او بهتره، ای از او بالاتره. چرا؟ چون این مرجح داره ولی اون مرجح نداره. مرجح چیه؟ شهرته. خب اگر ما گفتیم مراد از لا ریب اضافیه، پس میتونیم به هر مرجحی مراجعه کنیم، بلو اینکه مرجحات منسوسه نباشه، در روایت نباشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه اون مرجحاتی که ما تعدی کردیم اگر یکی از این روایات داشته باشه، این روایت نسبت به او لا ریب هست. شاید خودش هزار تا ایراد داشته باشه، ولی نسبت به او لا ریب هست. نمیگم حقیقتا لا ریب است. شهرت روایی حقیقتا لا ریبه نیست، هزار تا ایراد ممکنه داشته باشه. لذا شما میدونید شهرت روایی اصلا حجت نیست، فقط به عنوان مرجح مطرحه. اما روایتی که شهرت روایی برش وارد شده با اون روایتی که شازه، یعنی شهرت نقل نکرده، این روایت نسبت به او لا ریبه است، نسبت به او لا ریبه است. مثلا میمونه که میگه آقا این دو نفر مثلا دو تا فرزند انسان داره، میگی ای از او بهتره، این نسبت به او سرآمده، اما خود این هزار تا نقص داره، نمازشو نمیخونه، قرآنشو نمیخونه، ولی از او بهتره. مرحومشه میگه لا ریبه این معنا رو میده، نه لا ریبه حقیقی، یعنی این کامله، نه اینکه اون روایتی که مشهوره یعنی کامله، یعنی تامه. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. اگر گفتیم میگه روایت میگه خوز به ما وافق المشهور در دو تا روایتی که من تعارض کردم، اون روایتی بگی که موافق با مشهوره. چرا؟ امام میگه چون اون روایت رو اگر بگیری لا ریب است، یعنی به اضافه به این با نگاه به این لا ریب است، بلا خودش ممکنه هزار تا عیب داشته باشه ولی نسبت به این لا ریب است. خیلی خوب، پس میتونیم به مرجحات دیگه مراجعه کنیم. چرا؟ چون اگر این دوتا روایت اون مرجحات منصوص رو نداشته، مرجحات دیگری که روایت نقل نکرده داشته باشن، خب یکی از این روایت دیگه اون مرجحات داشته باشه، باز نسبت به روایت دیگه میشه لا ریب، یعنی این نسبت به او سرآمده. درست شو؟ این مطلبی کی بود؟ مطلب مرحوم شیخ. مرحوم آخر میفرماد نه، اتفاقا این لا ریبه، لا ریبه حقیقی است. یعنی وقتی که میخواد بگه اون روایتی که شهرت داره، اون روایتی که موافقه با مشهور هستش، اون لا ریبه حقیقی است، اصلا هیچ ایراد و تردیدی نداره، هیچ شکی درش نیست، نه لا ریبه اضافی تا شما بتونید تعدی بکنید. این خزم ما با فقل مشهور، این لا ریبه حقیقیه، یعنی موافقت با مشهور اگر باشه دیگه تردیدی در سند نیست، شکی در سند نیست، نه اینکه به اضافه او، خودش حقیقتا واقعه. مرحوم آخون اینو میگه، میگیم از کجا؟ میگه چون به خاطر اینکه شهرت در صدر اسلام این بوده، شهرت در صدر اسلام اصلا وثوق می آورده، اطمینان می آورده، مثل شهرت الان که نیست. اون شهرت در صدر اسلام در زمان حضور ائمه معصومین علیهم السلام بوده، اون اطمینان میاره. همینجا مش آخون رو بگیریم، همینجا مش آخون رو بگیریم. آخون اگر واقعا موافقه با مشهور اطمینان میاره، پس چرا مرجحات رو قبول نکردیم؟ پس چرا خزما با فقط مشهور رو گفتیم؟ نه، گفتی به اطلاقات اخبار تأخیر تمسک کردی. چرا مرجحات رو قبول نکردی؟ در حالی که یکی از مرجحات همین خزما با فقط مشهوره. اگر شهرت در صدر اسلام، اگر دو تا روایت با هم تعارض میکردن، یکی مشهور بود اطمینان می آورد به این که لا ریب، لا ریب حقیقی، یعنی تردیدی دیگه در این روایت نبود، چرا شما پس بحث مرجحات رو رد کردید؟ و یکی هم حرف آخون درست نیست، چون بخاطر که شهرتی که لا ریب حقیقی در او هست، شهرت فتوایی است، در حالی که این شهرت رواییه. ولی به هر حال آخون این حرفو میزنه. اما ثانی رو توجه بفرمایید. و اما ثانی، اما جواب از اون دومی تو تا اینجا رسیدیم دیگه. اولی رو که جواب دادیم که گفتیم مرجحاتی مثل اصدقیت و اعدلیت اقربیت به واقع رو نشون میده، ما هم گفتیم اقربیت نشون میده، ولی آخون جواب داد گفت اقربیت از هر راهی نه، اقربیتی که از راه همین مرجحاتی باشه که روایت داره بیان میکنه. الان چرا خداوند خبر واحد رو، چرا در قرآن خبر واحد رو حجت قرار داده ولی شهرت رو حجت قرار نده؟ اجماع منقول حجت نیست، ولی این حجته، چون شارع از این راه میخواد، هر دو زنن ولی این راه رو میخواد. آخون میگه اقربیت به واقعه ولی شارع این راه رو میخواد. عشنگه، توجه فرمودید، این جواب اولتون. اما جواب دوم، اومدید به روایتی تمسک کردید، اون روایت مرجعه باز تمسک کردید، دلیل دوم مرحوم شیخ برای تعدی که میتونیم به مرجحات دیگه تعدی بکنیم، گفت در روایت داره خود به ما وافق المشهور، فان المجمع علی لا ریب فی، این لا ریب اضافه به اضافه اون خبر لا ریب، پس هر خبرینی که با هم تعارض بکنن، یکی هر مرجعی که داشته باشه ولو مرجحات منصوصه نباشه، مرجحات دیگری غیر از روایات که بیان کردن پیدا بکنه، این روایت نسبت به این لا ریب است. مرحوم آخر میفهمه اما ثانی فلتوقفه، این دومی شما، حرف دومی که بالا زدید، این متوقف است بر عدم کون روایت المشهوره فی نفسها مما لا ریب فیها، یعنی خود روایت مشهوره فی نفسها مما لا ریب فیها نباشه، یعنی مراد لا ریب حقیقی نباشه. یعنی شیخ حرفت در صورتی درسته که لا ریب اضافی باشه، لا ریب حقیقی نباشه، یعنی خود اون روایتی که مشهوره هستش خودش لا ریب فی نفسه نباشه. ما ان شهرت، روشن شد؟ مرحوم آخر میفرماید مراد از این شهرت، شهرت این مراد از این لا ریبه، لا ریبه حقیقی است، یعنی خود شهرت لا ریبه. اما مرحوم شیخ گفت نه، خود این شهرت فی نفسه هاست، هزار تا عیب داره، به اضافه به او لا ریب است. اینا رو تفکیک کنید از هم دیگه. فل توقفهی، اون مطلب دومتون، اون از ثانی، لتوقف ثانی که مراد لا ریب اضافی است که مرحوم شیخ گفت، اون متوقف است بر اینکه عدم کون روایت مشهوره فی نفسها مما لا ریب فیها، یعنی خود روایت مشهوره مما لا ریب فیها نباشه، یعنی ریب درش باشه، در حالی که ما ان الشهرت فی الصدر الاول بین روات و اصحاب ائمه علیهم السلام موجبتن لکون روایت مما یطمئن به صدورها. با اینکه شهرت وقتی که دیگه یک روایت مشهوره میشد اصلا اطمینان به صدورش پیدا میشد، یعنی لا ریبه حقیقی پیدا میکرد، نه لا ریبه اضافی. مراد از لا ریبه، لا ریبه حقیقی است. به حیث و یسه ها ان یقال عرفن انها مما لا ریبه فیها، صحیح هست که بگیم آقا این روایت مما از چیزایی است که لا ریبه فیها کما لا یخفا. یعنی مرحوم آخر میخواد بگه روایت شهرت روایی اصلا لا ریبه حقیقی بوده، یعنی اطمینان به سند پیدا میکردیم. اما شیخ میگه نه، میگه به اضافه به او لا ریبه هست، حق با شیخه. از بیرون گفتم. خوب توجه بفرمایید. پس بنابراین خب چه تفاوتی میکنه؟ طبق نظر مرحوم شیخ ما میتونیم به هر مرجحاتی مراجعه بکنیم ولی اینکه اطمینان آور نباشه. چرا؟ چون گفت لا ریبه به اضافه اون، یعنی این خبر به اضافه اون خبر لا ریبه است. چرا؟ چون این شهرت داره. خیلی خوب، اگه مرجح دیگر هم که داشت، این روایت نسبت به اون روایت لا ریبه است، چون این نسبت به او بالاتر، این حرف شیخ. اما آخون میگه نه، این لا ریبه حقیقیه. شیخ میگه میتونیم تعدی کنیم، آخون میگه نه، نمیتونیم تعدی بکنیم به مرجحات دیگر، چون شهرت خودش لا ریبه هست، یعنی اطمینان آوره. شما نمیتونید بگی آقا حالا اگه یکی اجماع منقول داشت، حالا شهرت بذاریم کنار، دو تا خبر داریم با هم تعارض دارن، یکی اجماع منقول برشه. اجماع منقول مثل شهرت نیست که مما لا ریبه فیها باشه، آخون میگه. پس نمیتونه به عنوان مرجح باشه. چرا؟ آخون یه چیز رو میگه، میگه اگر مرجح دیگری که روایت بیان نکرده مثل شهرت اطمینان آور باشه به سند، اشکال نداره، شما میتونید تعدی بکنید. لا بأس بالتعدی منه، از این مرجح که شهرت باشه، الا مثله مما یوجب الوثوق و اطمینان به صدور. اگر مرجحی باشه که شما اطمینان به صدور براتون پیدا بکنه، اب نداره، شما میتونید تعدی بکنید به اون مرجح، چون اطمینان طریق عقلایی حجت. لا الا کل مزیته، نه به هر مرجحی، لولم یوجب الا اقربیت زل مزیت الى الواقع، نه هر مرجحی، ولولم یوجب، برای اینکه موجب نشود، الا اقربیت زل مزیت الى الواقع، اون مرجح فقط اقربیت به واقع رو دلالت بکنه. نه، اقربیت به واقع رو بالا گفتیم، ما هم اقربیت به واقع رو قبول داریم، ولی اقربیت به واقعی که از این راه باشه، از راه این مرجحات باشه. خوب توجه کنید، دقت کنید. مطلب سوم مرحوم شیخ چی بود؟ مطلب اولش این بود که اقربیت به واقع. مطلب دوم این که لا ریبه اضافیه، پس ما میتونیم به مرجحات دیگه مراجعه بکنیم. مطلب سوم در روایت داره، ببین به فقرات روایت داره تمسک میکنه مرحوم شیخ ها، میگه در روایت داره که با عامه مخالفت کنید. یعنی دو تا روایتی که با هم تعارض دارن، اونی که مخالف عام است اونو بگیرید. میگیم چرا؟ چرا اونی که مخالف با عام است؟ میگه چون الرشد فی خلافهم، چون رشد در مخالفت ایناست، یعنی واقع در مخالفت ایناست، یعنی رسیدن به واقع در مخالفت با ایناست. مرحوم شیخ میگه آیا منظور از این روایت اینه که شما تعبدن مخالفت کنید؟ برای که راستم میگن شما مخالفت کنید، اونا میگن آقا نماز واجبه، شما مخالفت کنید بگی نماز واجب نیست، اونا میگن روزه واجبه، شما مخالفت کنید بگی روزه واجب نیست. اینه؟ قطعا این نیست. این که اگر باشه که مذهب ما دوله، که این که میفرماد از رشد و فی خلافه، منظور اینه که دوتا روایتی که با هم تعارض میکنن، این روایتی که مخالفه، این به واقع نزدیکتر، این منظور اینه. این به واقع من تعبدن نمیگه مخالفت کنید، میگه این به واقع نزدیک داره. مرحوم آخون میفرماد نه، اتفاقا مخالفت با اینها تعبدن هست، یعنی تعبدن با اینها مخالفت کنید، رشد در مخالفت با اینها هست. آخون میگه ها، حالا دیگه قضاوت پای خود شما. اما ثالث فل احتمال ان یکون رشد فی نفس خود مخالفت باشه، اصلا نفس خود مخالفت با اینها اصلا رشد داره. لحسنها، توجه فرمودید؟ بله. ولو سلم انه لقلبت الحق فی طرف الخبر المخالف فلا شبهه في حصول الوثوق بان الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو عن خبر الصدور او جهتا ولا باس بالتعدي منه الى مثله كما مر آنفا. خوب توجه فرمایید. اولا ممکنه فل احتمال ان يكون الرشد في نفس المخالف، یعنی تعبدا، یعنی روایت تعبدا میگه با اینا مخالفت کنید. یه معنا رو اینجوری میکنه مرحوم آخون، میگه یه معنا اینه. خب این معنا رو ما نمیتونیم بپذیریم. گفتم که ما نمیتونیم بگیم آقا تعبدن شما با اینها مخالفت بکنید. مرحوم شیخ گفت تعبد نیست. این که میگه مخالفت کنید به خاطر این که اونی که اون روایتی که مخالف با عامه هست اون اقربیت به واقع داره. درست یا نه؟ مرحوم آخون میفرماد نه، اصلا رشد در نفس مخالفته. در نفس مخالفت با اینها دیگه این خیلی ولایه آخون، توجه فرمودی؟ خیلی دیگه ولاییه دیگه، باید واقعا با اینها مخالفت کرد، هر چی میگن شما مخالفت کنید، اصلا در مخالفت کردن با اینها رشده. این یه معنا لحسنها، لحسن مخالفت. این تموم شد. معنای دوم، ولو سلم که تعبدن نیست، نه تعبدن نیست، آقا تعبدن اینکه اونا راست بگن بازم شما مخالفت بکنید، نه تعبدن نیست. خب ولو سلم که تعبدن نیست، ممکنه این معنای دوم باشه، یعنی از این روایت داره یه معنای دومی میکنه مرحوم آخوند. انهو این رشد فی مخالفت، انهو برمیگه به این رشد فی مخالفت هم لقلبت الحق فی طرف الخبر المخالف، چون به خاطر اینکه اون خبری که مخالفه غلبه داره حق، چون اونا ناحق زیاد حرف میزنن، غلبه ها، غلبه به خاطر غلبه است، چون غلبه داره. خب غلبه داشته باشه میگه این دیگه مفیده. ببین میگه وقتی دوتا خبر باشن، یکی مخالف عامه باشه یکی موافق عامه باشه، اون مخالف رو ما یقین به صدورش پیدا میکنیم، اطمینان به صدورش پیدا میکنیم. غلبه اینو میگه، نیا کنید، لقلبت الحق فی طرف الخبر الموافق فلا شبهت فی حصول الوسوق، شبهه ای نیست که حاصل می شود وسوق اطمینان به ان الخبر الموافق که المعارض بالمخالف است لا یخلو من الخلل صدورا او جهتا. اون روایتی که موافقه از دو حال خارج نیست، یا سندش مشکل داره یا اگر از امام صادر شده تقیتا هست. جهتا که در اینجا میگه این تقیتا، میگه اطمینان داریم. خب باز پای اطمینان در کار اومد. مرحوم آخون میفرمایه اگر مرجحی مثل همین مرجح مخالفت با عامه، ببین پس مخالفت با عامه رو مرحوم آخون به عنوان مرجح میگیره، گوش کن، میگه مخالفت با عامه مرجحه اما مفید اطمینانه، یعنی اطمینان میاره، و هر مرجحی که اطمینان آور باشه ما میتونیم مرجح کنیم، اما نه هر مرجحی، مرجحی که اطمینان بیاره به سند. فلا شبهه فی حصول الوثوق و ان الخبر الموافقی که معارض است با مخالف، موافق با عامه با مخالف با عامه، لا یخلو، اون موافق با عامه خالی نیست، یا خلل سندی داره یا جهتی و چیه بحث تقیی است. ولا بحث به تعدی منه، ما میتونیم از این مرجح که یعنی مخالفت با عامه باشه الا مثلهی کما مر آنفن، بالا هم گفتیم دیگه، گفتیم از شهرت اطمینان میاره، چون شهرتی در صدر اسلام اطمینان آورده، میتونیم به مرجحات دیگه مراجعه کنیم، اما اون مرجح اطمینان بیاره، زن نباشه، زن و گمان و اینا به درد نمیخوره، اطمینان بیاره. بله هر مرجحی که اطمینان بیاره، بذار اصلا مرجح براتون نگم، کلاغ بپره اطمینان پیدا بکنی ها، از هر راهی، یعنی منظور میخوام بگم از هر راهی، از هر راهی انسان اطمینان پیدا بکنه، اطمینان طریق وقلای حجت. و منه قد انقدحه، که انشالله باشه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.